بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت دوستان عزیز و رهروان معاد شناسی. در جلسه پیشین آیاتی از سوره نساء رو خدمت دوستان قرائت کردیم و عنوان کردیم که واژه مستضعفی که در این آیات مطرح هست بیان خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد که به چه معنا خواهد بود و ما تکلیف داشتن بر یک عمل رو به دو موضوع اطلاق کردیم. گفتیم که فرد باید حتما علم و قدرت داشته باشه تا بتونه یک عملی را انجام بده. درباره ضرورت علم داشتن فرد برای انجام یک عمل رو مطرح کردیم. امروز بحث قدرت رو مطرح می‌کنیم که فرد برای اینکه امر الهی رو که بر دوشش هست به عنوان تکالیف الهیه باید قدرت داشته باشه، توانایی داشته باشه تا بتواند اوامر الهی رو انجام بده، یعنی دوچار عسر و حرج نباشه، دوچار سختی و تنگی و ناتوانی نباشه. برای استدلال این حرفمون به چند آیه از قرآن کریم رجوع میکنیم. سوره آل عمران آیه 152. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. حق که خداوند شما رو مورد عفو و مغفرت خودش قرار داد. خداوند همیشه نسبت به مؤمنان دارای فضله. ذو فضل علی المؤمنین. در این آیه و آیات دیگری که می‌خوانیم فضل به معنی زیادی است، یعنی بیشتر از مقدار قدرت فرد، بیشتر از اندازه‌ای که فرد داره، بیشتر از وسعی که فرد دارد خداوند افاضه میکنه و پیوسته اونها رو در یک سعه، در یک گشایش، در یک توانمندی نگه میداره و همیشه در برابر تکالیف خودش مقداری از تحمل و توان رو برای مؤمنان باقی میگذاره. این معنی فضل هستش. حالا آیه دیگر رو توجه کنید. سوره بقره آیه 243. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. همانا خداوند دارای فضل و اعطای بسیار زیاد هست. ان الله لذو فضل علی الناس. به تمام مردم، ناس اومده، نه فقط به شیعیان، نه فقط به مسلمون ها، به تمام مردم این عالم خداوند عطا میکنه. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اما بیشتر مردم سپاسگزار نیستن، نمیفهمند، نمیدانند که این گسترش و توان و فراخی در اندیشه و عقل و قلبی که به وجود آمده برای فرد، این از فضل الهی است. مردم نمیفهمن این رو، نمیدانن. سوره بقره آیه 251. ولکن الله ذو فضل علی العالمین. خداوند دارای مقام فضل و اعطای زیادی نسبت به تمام عالمیان هست، نه فقط همه مردم، نه فقط در تمام موجودات در این عالم، بلکه در تمام عوالم، یعنی در عالم برزخ و عالم قیامت هم خداوند ذو فضل العظیم هست. نظیر این آیات که پروردگار رو با صفت فضل توصیف کرده در قرآن کریم بسیار هست، میتونید مراجعه بکنید. همانطور که یکی از مصادیق فضل عطا نمودن بیش از مقدار حق پاداش هست، مثلا به طور مثال گیریم یک عمل اگر 10 درجه پاداش داره، خداوند به اون عمل 50 درجه پاداش میده، 100 درجه پاداش میده. این میشه فضل الهی. یکی از مصادیق اون نیز کمتر از مقدار قدرت عقلی است که تکلیف میکنه برای مکلف. سعه و گشایش و طاقتی به عقل فرد میده که فرد بتواند مباحث مشکل رو دریابه. این فضل الهی است. یک نفر که در ریاضیات عقلش رو بسیار به کار میندازه، یکی که در علوم تجربی و فهم نکات باریک زیست شناسی و علوم تجربی ذهنش رو به کار میندازه، کسی که در علوم عقلی و فلسفی و منطقی ذهنش رو به کار میندازه و بیش از ظرفیت خودش استفاده میکنه و ظرف ذهنیش رو بزرگ میکنه، این از فضل الهی است. قدرت درکش رو در عالم گسترده میکنه، این گستردگی از فضل الهی است. این قدرت هست، این قدرت رو خدا میده. دوباره سوره بقره آیه 185، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند همیشه برای شما آسانی رو میخواد، سهولت رو میخواد. در اوامر و تکالیف خودش نمیخواد شما به سختی بیفتید. خوب دقت داشته باشیم روی این مسئله. خدا نمیخواد من و شما در تکالیف دینی خودمون به سختی بیفتیم. اینو خودش داره میگه. خدا برای من آسانی رو میخواد، سختی رو نمیخواد. نمیخواد من در مضیقه بیفتم، نمیخواد من در عسرت و رنج بیفتم. و یا در سوره مائده آیه 6 میفرمایند که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمتا علیکم لعلکم تشکرون. خداوند نخواسته که شما تو مشکلات و سختی ها قرار بگیری. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، نمیخواد تو سختی قرار بگیری، اما خدا میخواد شما رو از هر آلودگی پاک کنه، تطهیر کنه، نعمتش رو بر شما تموم کنه. ولی یتم نعمته علیکم، نعمتش رو میخواد بر شما تمام کنه. امید است که شما سپاسگزار باشید. پس ببینید احکام دین با ما داره چی کار میکنه. احکام دین میخواد منو پاک کنه. امر الهی رو شما انجام بدید، میخواد نعمت رو بر من تمام بکنه، میخواد منو رشد بده، میخواد منو به تکامل برسونه. اگر ما بفهمیم این رو، سپاسگزار خداوند خواهیم بود. اگر نفهمیم، سپاسگزاری نمی کنیم. در سوره حج آیه 78، هوج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. خداوند شما رو برگزید، اجتباکم، مجتبا کرد و از میان جمیع امتها انتخاب نمود و در احکام و سنت‌های دینی برای شما تکلیف سخت و دشوار قرار نداد و ما جعل علیکم فی الدین من حرجن، تکلیف سخت قرار نداد. این آیین پدر شما ابراهیم است، ملت ابیکم ابراهیم، که از قبل شما رو مسلمان نامیده. خیلی قشنگه این مسئله. از زمان حضرت ابراهیم خداوند احکامش رو آسان کرد، خواست مردم به شیوه های آسان و بدون رنج تطهیر بشن، هدایت بشن، تکامل پیدا بکنن و هر کس چنین مسیری رو بره که اطاعت امر الهی رو در پیش داشته باشه مسلمان هست. مسلمان اطلاق به این دین خاص در اینجا نیست که دین ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است. جمیع ادیانی که اطاعت امر الهی کنن جزء مسلمان قلمداد میشن. به همین دلیل خداوند میفرمایند که لا یکلف الله نفسا الا ما اتا، خداوند برای هیچ کسی تکلیف سخت نکرده مگر به مقداری که از قدرت و توان به او عنایت کرده. هر چقدر خودش قدرت عنایت کرده به فقر، تکلیف بالاتر میره، اطاعت امر بالاتر میره. هر چقدر ناتوانتر هست در اجرای عوامل تکالیف الهی، تکلیف کمتر هست، قدرت هم کمتر هست. آیات در این موارد زیاد هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این آیه آخر سوره بقره است که بسیار آیه زیبایی است. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خدایا اگر فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم ما رو مؤاخذه نکن. ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگارا تکالیف سنگینی بر عهده ما مگذار چنان که بر عهده کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگارا آنچه را که به آن تاب و توان نداریم بر ما تحمیل نکن، بر روی دوش ما مزار. و عفو عنا، از ما درگذر. وقفل لنا، ما رو بیاموز. ورحمنا، به ما رحم کن. انت مولانا، تو سرپرست مایی. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ما رو بر گروه کافران پیروز بفرما. مفاد این آیات تقاضاها و تمناهایی است که آقا رسول الله در شب معراج از پروردگار بزرگشون تقاضا کردند و حضرت حق هم این دعاها و درخواستها رو برای رسول خودش برآورده کرده. در تفسیر قمی که متعلق به علی ابن ابراهیم قمی هست، در ابتدای سوره اسراء یه حدیث مفصلی راجع به معراج آقا رسول الله آوردن که هنگامی که پیامبر بزرگوار در شب معراج به آسمان ها عروج کرد، در ضمن مطالبی که بین آقا رسول الله و مقام متعالی حضرت حق رد و بدل شد، یکی از همین درخواست ها این بود که خداوند به دل پیامبر الهام کرد که از خدا بخواهد چنین چیزهایی رو، و پیغمبر هم از خداوند درخواست کرد. خداوندم خواهش پیامبر رو مستجاب نبود. ببینید چه کار کردی این مسئله داره. خداوند به دل پیامبر الهام میکنه، پیامبر دعا میکنه، خداوند استجابت دعا میکنه. پس از اون که خداوند تکلیف رو مشروط به مقدار وسع تقدیر کرد، در کجا؟ در همین ابتدای آیه که خدمت شما قرائت کردیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هیچ کس رو به جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنه. لها ما کسبت، هر کسی که عمل شایسته انجام داد به سود خودش انجام داده، و علیها ما اکتسبت، هر کسی هم که مرتکب کار زشتی شده به زیان خودش هست. این وسع رو خداوند تقدیر کرده برای هر انسانی. اما پیامبر بزرگوار درخواست کرد که ای پروردگار ما، ما رو مورد مؤاخذه خودت قرار نده. ببینید این دعا رو خداوند در جان پیامبر گذاشت و پیامبر مطرح میکنه. برای چی؟ برای اینکه بهانه‌ای باشه برای بخشش. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پروردگارا ما رو مورد مؤاخذه خودت قرار نده. اگر ما در امری از امور فراموش کردیم بعضی از تکالیف خودمون رو، یا به خطا رفتیم یا اشتباه کردیم، خدایا اینها رو تو در نظر نگی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خداوند خطاب میکنه که من تو رو مورد مؤاخذه قرار نمیدم. پیامبر دوباره درخواست میکنه که ای پروردگار ما، کارهای سخت و مشکل رو بر عهده ما قرار نده. از اون کارهای سخت و مشکلی که بر امتهای پیامبران گذشته قرار دادی. حضرت حق خطاب میکنه که کارهای سخت رو که بر دوش شما داشت از دوش شما بر میدارم، بنابراین بر عهده شما قرار نمیدهم. دوباره پیامبر درخواست میکنه که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ای پروردگار ما بر ما تحمیل نکن کارهایی رو که ما طاقت حمل اون رو نداریم. وقف انا، از ما درگذر. وقف لنا، ما رو بیامرز. ورحمنا، ما رو مورد رحمت خودت قرار بده. تویی که یگان سید و صاحب اختیار ما هستی، انت مولانا. پروردگار خطاب میکنه که من این تقاضاهای تو رو برآورده میکنم و این خواسته ها رو به امت تو و به تو میدم. امام صادق علیه السلام که راوی این حدیث هستند از زبان پیامبر، میفرمایند که هیچ مهمانی گرامی تر از رسول خدا بر خداوند تعالی وارد نشده که چنین خصلت هایی را از خدا طلب کنه و خدا هم قبول بکنه. خب اکنون که دانستیم تکالیف الهیه مشروط به علم و قدرت هست، بنابراین در روز بازپسین در عالم برزخ از افرادی که قدرت بر انجام تکالیف رو نداشتند، یک، یا در فرا گرفتن اون مقصر نبودند، بلکه قاصر بودند، خودشون عمدن کوتاهی نکردند، بلکه در محیطی بودند که نتوانستند رشد کنند و به نتیجه مخالف امر الهی واقع شده حرکت اونها، خداوند این افراد رو مؤاخذه نمی کنه، عذابم بر اونها جاری نمی کنه. این افراد مستضعف قرآنی هستند. یکی از گروه هایی که یکی از افرادی که یا عده‌ای که امید عفو درباره اونها می رود همین مستضعفین هستند. اما اون دسته از مستضعفینی که راه وصول به حقایق را ندارند، نه اون کسانی که میتونند علم به دست بیارند، میتونند قدرت به دست بیارند اما تنبلی میکنند و دنبالش نمیرند، نه نه. به همین دلیل میای مستضعفین رو به دو گروه تقسیم میکنیم. ابتدا مستضعفینی که راه وصول به حقایق رو دارند، دوم مستضعفینی که راه وصول به حقایق رو ندارند. توضیح بدیم. ببینید، مستضعفین در لغت قرآن کسانی هستند که در روی زمین مورد تعدی قرار گرفتند، افراد ستمگر روی اونها، روی تفکرشون، روی زندگی اونها تسلط دارن، سیطره دارن، استیلا دارن و اینها اختیار و آزادی خودشون از دست دادن و تحت قیمومیت این طایفه ستمگر قرار گرفتن. مستکبر در مقابل مستضعفه. مستکبرین کسانی هستن که بر اساس سرکشی، طغیان، بلند پروازی، پیوسته در صدد تجاوز به حقوق اولیه مردم هستند. مردم رو ضعیف میکنن از لحاظ مالی، از لحاظ فهم، از لحاظ اندیشه، از لحاظ قدرت. با انواع حیله ها و خدعه ها مردم رو مورد تعدی و تجاوز قرار میدن. حقوق اولیه اونها رو به انواع مختلف، حتی با شعارهای دینی، حقوق اونها رو ضایع میکنن. برای رسوندن به بهشت اونها رو به ذلیلترین نوع زندگی سوق میدن. اینا مستکبر هستند، حتی اگر شعار دینی داشته باشن، حتی اگر قرآن در دست داشته باشن، ولی اگر مردم رو به زلالت بکشونن، به گمراهی بکشونن، به تنگی معیشت بکشونن، به استکبار بکشونند، به جهل بکشونن، به حماقت و خرافه پرستی بکشونن، اینها میشن مستکبر و اون مردم میشن مستضعف. پس استکبار در مقابل استضعاف قرار داره. در قرآن کریم از مستکبرین به لفظ ملع هم تعبیر شده. ملع یعنی پر کردن. ملا هم از همین ملع میاد. ملا صیغه مبالغه ملع است، یعنی افرادی که از نقطه نظر شخصیت اجتماعی بسیار ظلم میکنن، متکبر هستن، موقعیت های ظالمانه خودشون پر شده، هیچ نقطه خالی دیگه از ستم کردن باقی نگذاشتن، پر کردند، تمام صفات ستمگری رو اینا انجام دادن، اینا میشن ملع. خداوند در سوره قصص ویژگی های فرعون رو همین مورد رو مطرح میکنه. آیه 4 و 5 سوره قصص میفرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیئا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. و بعد میفرمایند که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. میفرمایند که به درستی که فرعون در روی زمین سرکشی کرد و ساکنین روی اون رو، یعنی روی زمین رو، فرقه فرقه کرد، دست دسته کرد، جناح راست و چپی کرد، جناح بندی کرد، یکی رو تایید کرد، یکی رو رد کرد، بر یک دسته از اونها تعدی و تجاوز نمود، سیطره و استیلا پیدا کرد، اونها رو در چنگال قدرت و قهر خودش ضعیف نگه داشت، اونها رو فاقد ارزش دونست، به طوری که پسران اونها رو به زندان انداخت، سر می برید، زنان اونها رو نگاه می داشت و به بیگاری می کشید و احیانا به اعمال منافی عفت وامی داشت. حقا که فرعون از مفسدین در روی زمین بود. ببینید روش و سنت اختیاریه ما بر این مقرر شده که بر کسانی که در روی زمین ضعیف شمرده شدند، این ترجمه همون قسمت آیه است که من نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، کسانی که در روی زمین ضعیف واقع شدند، سنت ما، قاعده ما این هست که وقتی که مورد استضعاف واقع شدن، عنایت خودمون رو به اینها ببخشیم، مبذول داریم و اونها رو در روی زمین از پیشوایان قرار بدیم، اونها رو وارثان زمین و قدرت‌های تسخیر کننده در روی زمین بگردانیم. بعد در سوره اعراف آیه 75 و 76 در اونجا می‌فرمایند که قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. مردم بلند پرواز و مستکبر، مردم طغیانگر، کسانی که هرچی میبرند مال ملت رو سیر نمیشن، اینها ملع هستند از قوم صالح پیامبر خدا به اون دسته از مستضعفینی که به اون حضرت ایمان آورده بودند. اون قوم بلند پرواز به اینها گفتند که آیا شما میدانید که صالح از طرف پروردگارش به پیامبری فرستاده شده؟ شما اینو میدانید؟ شما این گونه فکر میکنید؟ اونا در پاسخ گفتند که بله، ما به تمام آنچه را که صالح از طرف خداوند آورده ایمان داریم. و سپس مردم مستکبر و متجاوز به حقوق ضعفا، اونا گفتن ما به تمام چیزهایی که شما به اونا ایمان دارید ما کافر هستیم. خب این یه دسته. دسته دوم، یعنی مستضعفینی که راه وصول به حقایق رو دارند اما کوتاهی میکنند، اینها شامل حال این آیات هستند، آیات 31 تا 33 از سوره سبا. در اونجا می‌فرمایند که ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم و بل کنتم مجرمین. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله وحده و نجعل له اندادا و اسر الندامت لما را اول عذاب و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. ای پیامبر ما، کاش می دیدی افراد مستکبر و مستضعف از ستمگران رو که بر نفسهای خودشون ستم نمودن. ببینید، افراد مستکبر و مستضعف از ستمگران، هر دوی اینها بر نفسهای خودشون، بر خودشون ستم کردن. هر دو دسته در پیشگاه پروردگارشون در روز قیامت در مقام پرسش و پاسخ هستند که چگونه بعضی از اونها میخوان جرم و جنایت و گناه خودشون رو به گردن دیگری بیندازن. مردم مستضعف که مورد تعدی و تجاوز در حقوق خودشون از طرف مستکبرین قرار گرفتن و میتونستند یا رفع ستم از خودشون بکنن یا از زیر بار استکبار خارج بشن، قدرت اینو داشتن که خارج بشن و خودشون رو از این استضعاف بیرون بیارن یا لااقل مهاجرت کنن، کوچ کنن از اونجا به یک محل امن و امانی که آزاد باشه بتونن برن تا بتونن تکالیف الهیه خودشون رو انجام بدن. خب کوتاهی کردند، نرفتن، تحت قیمومیت این استکبار قرار گرفتن. به مردمان مستکبر در روز قیامت اینها میگن گناهی که ما کردیم به گردن شماست. تکرار بکنم، کیا میگن؟ مستضعفینی که قدرت داشتن موقعیت خودشونو تغییر بدن اما ندادن به هر دلیلی، در روز قیامت که موقعی که بازخواست میشن یا در عالم برزخ، البته میگن گناهی که ما کردیم به گردن شماست، به مستکبرین میگن، چون اگر شما نبودید و بر ما مسلط نمی شدید ما ایمان می آوردیم و به اعمال دینیه خودمون، به اعمال انسانی خودمون، به اوامر الهی تن می دادیم، گوش می دادیم، عمل می کردیم، اما شما نگذاشتید. مردمانی که مستکبر بودند در پاسخ به مستضعفین میگن که آیا ما به اجبار این کار رو با شما کردیم؟ آیا ما شما رو تو اضطرار گذاشتیم و از راه هدایت باز داشتیم؟ بعد از اون که شما با عقلهای خودتون حق رو شناختید، حجتهای الهی بر شما فرود اومد، آیا ما شما رو به زور آوردیم این ور؟ نه، شما خودتون به اختیار خودتون از تعلیمات و تبلیغات ما تبعیت کردید، بنابراین خود شما مجرم هستید. گروه مستضعفین در اینجا به مستکبرین میگن که گرفتاری های روزگار و موقعیت تاریخی و جغرافیایی ما و اقتضاعات و امکانات موقعیتی که برای ما پیش آمد، شما ما رو به این اعمال زشت امر کردید و موجب این شد که ما خدا رو فراموش کنیم و در امور زندگیمون شرک بورزیم و با ظالمان همکاری کنیم و تحت سیطره این ستمگران قرار بگیریم تا از راه توحید و ایمان و صراط مستقیم ما منحرف شدیم، به طریق ضلالت افتادیم. اینو شما بر ما انجام دادید. آری، آنان چون تلیعه و آثار عذاب در که در نتیجه عملشون عائد اونها شد مشاهده کردند، در دل خودشون تأسف خوردند، پشیمان شدند و از خداوند اونجا طلب بخشش کردند. فرشتگان غضب الهی قلها و زنجیرهای گرانبار رو در گردنهای کافران قرار می دهند و به اونها می گویند این جزا و پاداش شماست برای اعمالی که در دنیا شما انجام دادی. توجه کنید که این آیات راجع به مقام پرسش و پاسخ در قیامته، ولی به مناسبت لفظ استکبار و استضعاف که در این آیات به کار رفته، ما در بحث برزخ خودمون به کار میبریم و عقاب مستضعفین رو اینجا میاریم. اگرچه این بحث از جهتی عمومیت داره، یعنی هم ما میتوانیم به عذاب برزخی اطلاق بدیم و هم میتوانیم به عذاب قیامتی اطلاق بدیم. پس معنا به اینجا رسید، معنای مستضعف و مستکبر به اینجا رسید که مستضعفین دو گروه هستند: اونهایی که میتوانستند خودشون رو از استضعاف خارج کنند و به واسطه هجرت خودشون رو در محل امن و امان قرار بدن و به کارهای دینی بپردازند، اما نکردن این کار رو. این افراد مورد مؤاخذه قرار میگیرند، چون در تحت قیمومیت مستکبرین واقع شده بودند، اما می توانستند خودشون رو نجات بدن و ندادند. و گروه دیگر که تحت سیطره مستکبرین هستند ولی قادر به ترک اونجا نیستن، قادر به انجام دینیشون نیستن، قادر به فهم این مطلب هم نیستن. این دو تا مستضعف از هم جداگانه هستن. گروه اول که می توانن خودشون رو نجات بدن و نجات ندادن، خداوند اینها رو مورد مؤاخذه قرار میده. اما افراد مستضعفی که نمی توانستن و نمی دانستند که خودشون رو چگونه از زیر بار مستضعف مستکبرین نجات بدن، اینها مورد مؤاخذه واقع نمیشن. خب بحثمون رو تا بدینجا به پایان میبریم و ادامه بحث رو انشالله در جلسه آینده به شرط زنده بودن به سمع شما خواهیم رساند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.